مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند. جلسه چهارم از مبحث ارزش معنوی تفکر، محرم 89، 46 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم على اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. شبهای قبل سعی کردیم که با یک نگاه انسانشناسانه به مشکلی به نام تغییر گرایش‌ها در وجود انسان یا تقویت اونها توجه کنیم و کم کم به اهمیت تفکر پی ببریم که تفکر راهی است برای احیاء دل. التفکر و حیات القلب البصیر. تفکر مایه حیات دل میشه، یعنی تفکر مایه زنده شدن گرایش های فطری بسیار عالی که در وجود انسان هست میشه، گرایش های عالی که شما مثلا به ندرت در خاطرات اولیا و عرفا میشنوید که اینها این همه عاشق خدا بودن، این همه متوجه خداوند متعال بودن. خب این عشق از کجا آوردن؟ از قلب خودشون بیرون کشیدن. تو قلب ما هم این هست. درسته آقای بهجت فرمودن ما همه شمر بلقوه ایم، ولی همه آقای بهجت بلقوه هم هستیم، هستی که تو وجود انسان. اینجوری با چی میشه از اعماق روحش انسان اون علاقه های خوب رو کشف کنه، احیا کنه، تقویت کنه، در مبارزه بین علاقه های خوب و بد علاقه های خوب رو برتری بده؟ اینا همش با تفکره. یه جمع‌بندی از مباحث گذشته نمیخوایم ارائه بدیم، فقط یکی دو تا جمله عرض بکنم که اشاره به برخی از نتایج داشته باشه. چرا آدم ها اکثراً خیلی رشد نمی کنن؟ چون اکثراً از تفکر استفاده نمی کنن. خیلی این جواب مهمه ها، 100 تا جواب دیگه می شد داد، ولی این جواب درسته. اگه شما بگید چون عمل نمی کنن، میگم بابا عمل نمی کنن چون گرایش درست حسابی ندارن. گرایش داشته باشن که عمل می کنن. عمل که خودش مستقل از گرایشات ما نیست، که نتیجه قطعی گرایشات ماست، نتیجه علاقه های ماست. چون مردم اهل عمل نیستن رشد نمی کنن، آدم نمیشن. خب ما مردم اهل عمل نیستن، بیمار که نیستن، اهل عمل نیستن، دلشون نمی کشه برای عمل کردن. چون مردم حب دنیا دارن رشد نمی کنن. خب بابا بحث همین سر همین گرایش هاست دیگه. این چرا حب دنیاشو نمیتونه قلع و قمع کنه و نابود کنه؟ داستان سر همینه دیگه. چون مردم میترسن از اینکه منافعشون رو از دست بدن. خب اینم تو گرایش های انسانه، اونجا باید درست بشه. این ترس های بی خود و بی مزه فرو بریزه دیگه، ناشی از همون حب دنیا میشه، ناشی از همین خودخواهی ها میشه. هر چی شما بگی جوابش بر میگرده به این و جواب اصیلی نخواهد بود. پاسخ اصیل به این سوال که چرا مردم اکثرا خیلی رشد نمی کنن، مردم اکثرا یه جور میمونن از اول تا آخر، مردم زیاد تحول عالی پیدا نمی کنن. حتما نباید کسی خراب باشه خوب بشه اسمشو بذاریم تحول. خوبا هم وقتی یه دفعه صعود میکنن اونا هم اسمش تحوله. چرا اینجوری نمیشه؟ مردم توی وضع همجوری باقی میمونن. آدم ها اینجوری هن. پاسخ دقیقش اینه که مردم تفکر نمی کنن. پاسخ دقیقش این نیست که تو بگی که مردم نمیفهمن. مردم خیلی هم خوب میفهمن. دیگه چی باید بفهمن؟
باید بفهمه دنیا گذراست که میفهمه، باید بدون وحی و پیام وحی و نبوتی هست میدونه، فهرستی از خوبیا و بدیا رو از ارازل و اوباش عالم مثل بنده بپرس، همه رو برات ردیف میکنیم.
تفکر نمیکنن.
اکثر هم لایعقلون، هم که گله خداوند متعاله، با بسیاری از روایت ها معلوم میشه که تعقل کردن یعنی همون تفکر کردن. عبارت های مختلفی است که ائمه هدا برامون اینجوری ترجمه کردن، روایتش زیاده، تو باب اولوالالباب باید بهش برسیم. و تفکر اصلا در مهارت های زندگی ما وجود نداره. آموزش و پرورش ما تفکر کردن یاد نمیده، حفظ کردن یاد میده. نه اینکه برای ریاضی و برای خیلی از مسائل دیگه حل مسئله، برای مثلا جغرافی و تاریخ حل مسئله ای برخورد نمی کنه. این یکی از نمادهاشه که ما با دانش آموزانمون حل مسئله ای برخورد نمی کنیم. یکی از نمادهاشه. بچه من میره دبیرستان، اون ور تو مسجد میکشنش، میگن بیا بحث برای ما بکن، میره مثل بلبل اونجا بحث میکنه، نمره دینیشو کم میگیره، بعد نمره ریاضی و چارت دیگه شو بالا میبره. میرم میگم آقا جون میشه شما خواهش میکنم دینی به بچه ما درس ندید، این نمره شو داره میره پایین. بعد میگم آقا دینی که باید حل مسئلهی، طرح مسئلهی برای بچه آموزش داده بشه که. میگه آقا این حجمو باید بگیم. کی گفت باید این حجمو بگی؟ کی گفت باید حجمو بگی؟ حجمی که همه بچه های ما بدون آموزش پرورش از دین بلدن بیشتر از چیزیست که از آموزش پرورش میخوان یاد بگیرن. یک دونه فیلم سینمایی که انسان رو به تفکر درست بر نینگیزه نباید اجازه بدیم پخش بشه، چون ساختار خراب شده. ساختار خراب بشه دیگه شما هرچی حرف خوبم بزنی فایده نداره. بابا ما به رفقای منبریمون تو رشته تخصصی تبلیغ میشینیم مباحثه میکنیم سالهاست، میگیم آقا منبری که تفکر بر نینگیزه نرید. بعد شروع میکنیم از منبرهای خوبی که مردم هم خوششون میاد ولی تفکر بر نمی انگیزه، میشماریم میگیم اینا غلطه، آدم درست نمیکنه، عمیق رشد نمیده. باید به تفکر واداشته بشه مخاطب. یک کمی فرق میکنه، یک کمی پیچیده است. جزو مهارت‌های زندگی ما نیست، چون موسیقی زیاد استفاده میکنیم. موسیقی یکی از ضد تفکرهاست. حالا بران شده یه شبه هم ضد تفکرها رو با هم فهرست کنیم، چون زیاد سرگرمی هایی داریم. فرمود امیرالمومنین، فرمود سرگرمی مومن حکمته، خسته میشه میخواد شاد بشه با حکمت شاد میشه. حالا حکمت با سرگرمی های دیگه ببینید، شما سرگرمی های ماجراجویانه چقدر فرق میکنه. تومنی 9000 تو بازار فرق معاملش. تفکرهای بدی که ما بهش مبتلا هستیم رو هم امام صادق علیه السلام در کلامی بهش اشاره میکنن، خواهیم رسید انشاءالله. اما تفکر یکی از مهارت‌های معنوی ما هم نیست. ما یکی از مهارت‌های زندگیمون تفکر نیست، یکی از مهارت‌های معنویمون تفکر نیست. تو هیچ مسجدی نیست که میکروفونو بگیره دستش بگه که ان الله و ملائکته و خب تسبیحات از زرا، خب چند دقیقه فکر کنید بابا ملت، فکر کنید چند دقیقه فکر کنید، هیچ که حرف نزنه، دعا نخونید، فکر کنید همش سر صدا، بس این میکروفون ببند. اصلا تو مسجد میکروفون معلوم نیست چقدر مکروه نباشه الا به ضرورت. مسجد باید صدا همه پایین باشه. کدوم یکی از مساجد ما تعلیم داده میشه؟ کدوم یکی از شبهای قدر شما جایی رفتید؟ ما یه بار رفته بودیم حج، گفتن که بیاد تو زمینه‌های فرهنگی همفکری بکنید. ما نشستیم به جزوه‌ای در آوردیم، کاملم نشد البته، دیگه حج به پایان رسید، عمرش کوتاهه. گفتیم که این جزوه محاسبه نفس رو در بیاریم، به بهانه این جزوه مردم تفکر بکنن. بعد سوالها رو شروع کردیم، ما فکر کردیم این سوالها سوالهای مختصری میشه، سر و تهش جمع میشه، چهار دست دفعه شد. تستی هم سعی کردیم که همه تیپ آدمی بتونن علامت بزنن، من فلان کارا رو به چه دلایلی انجام میدم، محبتام چجوریه، تنفرام چجوریه، که یا خسته میشم که یا شاد میشم. فقط یه بعد تفکرم ما گذاشتیم که در حالات خود است، در آفاق تفکر هم یه فصلیه، در خدا و خداگونه ها هم تفکر کردن هم یه فصلیه، فصلهای مختلف داره، یه فصلشو گفتیم اینو بدیم مردم یه وقتایی بشینن فکر کنن، تو مسجد النبی قرآن نخونن فکر کنن. تفکر جز مهارت‌های معنوی ما نیست. کلمه مهارت رو استفاده می‌کنم چون خب معلومه تفکر شیوه می‌خواد، شیوه نامه می‌خواد، تمرین می‌خواد، آدم باید عادتش بشه و الا بلافاصله تفکر تبدیل میشه به تخیل، اونم تو امور کم و کوچک دنیایی. ما باید مشکلی داشته باشیم که بریم به سمت تفکر. مشکلمون چی باشه؟ شبهای قبل داشتیم سر داستان گرایش های کمی با هم صحبت میکردیم و بعد ببینیم که هیچ عاملی مثل قدرت تفکر نفوذ در گرایش های آدم نداره. آدم از تفکر به محبت میرسه، از تفکر احساساتش غلیان پیدا میکنه. اگه از طریق تفکر نباشه باید سرشو کلا بذاری، باید گولش بزنی. روش های دیگه هست که میشه نوشت رو تخته. حالا رو داریم ما تردن للباب میگیم برای این که اون بحثی که شبهای قبل کردیم از یه زاویه دیگه بهش نگاه بکنیم. برای پرورش علائق، کنترل علائق بد، نفرت ایجاد کردن نسبت به بدی هایی که ما نسبت به آن علاقه داریم، عشق ایجاد کردن در دل نسبت به خوبی هایی که قبولش داریم، قبولش داریم و عاشقش نیستیم، باید از تفکر استفاده کرد. تبدیل کردن حب به بغض، بغض به حب، باید از تفکر استفاده کرد. یک کسی باید مشکلش شده باشه مسئله محبت، یک کسی باید عاشقی مشکلش شده باشه، دوست داشته باشه، پرورش بده گرایش های خودشو. گرایش ها که میگیم یکی از گرایش ها ایمانه، ایمان خودش رو بخواد پرورش بده از باب تفکر، نه علم. تفکر نه علم، علم بازی بسه. وقتی امیرالمؤمنین میفرماید شما به عمل بیشتر محتاجید تا به علم، یکی از معانیش اینه که شما به تفکر احتیاج دارید. اون چیزایی که باید بدونی میدونی، باید روش فکر کنی، حالا تبدیل بشه به عمل. همینجوری که تبدیل نمیشه به عمل. آقا من میخوام اراده کنم، عمل اراده را از جیبت میخوای در بیاری؟ اراده از لای گرایش ها در میاد. یک گرایش فزاینده ای که گرایش مانع نداره میشه اراده. از جیبش که آدم در نمیاد. یه جایی هست به نام اراده. نه، اراده ناشی از محبت های ماست. محبت باشه آدم با کله میره. محبت رو چجوری زیاد و کم بکنیم؟ دیدیم امام صادق فرمود محبت رو زیاد و کم بخوای بکنی سخت‌تر از کوهه که بخوای بکنیش. شبهای قبل در مورد تفکر اینجوری سعی میکردیم انگیزه پیدا بکنیم که بگیم بابا گرایش ها سخت تکونش، تکون دادنش، راهی جز تفکر برای تغییر گرایش ها نداریم، بیاد بریم این رو در سبد خانوار اضافه کنیم، از در مصارف روزانمون قرار بدیم. یه دعا کنم ببینم چجوری الهی آمین میگید من امشب از یه زاویه دیگه ای وارد بشم و انگیزه ایجاد کنیم برای خودمون که بریم سراغ تفکر. خدایا ما رو جزو بندگان متفکر خودت قرار بده. از یه زاویه دیگه هم میتونیم ارزش تفکر رو برای خودمون بالا ببریم، توجه به تفکر پیدا بکنیم. از کدوم زاویه؟ ارزش معنوی تفکر. ارزش معنوی تفکر رو در برخی از روایات که من برای شما میخونم ببینید. اینها تازه بخشی از روایت هاست که من خدمت شما قرائت میکنم. در مصباح الشریعه از امام صادق علیه السلام نقل میشه. مصباح الشریعه کتابی است که اهل عرفان و معرفت خیلی بهش اعتنا دارن. بعضی هم بهش اعتنا ندارن. میگن سندش حالا معلوم نیست دقیق چجوریه. خراب نیست اما زیادم اطمینان برانگیز نیست. کتابی که حضرت امام خیلی بهش ارجاع میدادن. سفارش خوندن. حضرت امام بی خودی کتابی رو بهش مورد اعتنا قرار نمیدن. کتاب زیبایی است. در این کتاب از امام صادق علیه السلام هست کل کتاب. میفرماد والفکرت و مرآت الحسنات و کفارت و سیئات. تفکر آینه حسنات، آورنده حسنات و کفارت و سیئات. گناهان انسان رو مایه کفارشون میشه، مایه، ببینید، نشان میده. حسنات رو میپوشانه سیئات رو. و ضیاء القلوب، نور دلهاست تفکر. و فسحت الخلق، خلق باید خلق باشه. و فسحت الخلق موجب سعه صدر میشه. انک لعلی خلق عظیم. تفکر خلق انسان رو چیکار میکنه؟ سعه بهش میده. و اصابتون فی صلاح المعاد، نتیجهش درست شدن قیامت آدمه. و تلاعون علی العواقب. به این کلمات بعضیش دقت کنید، بعدا ما میرسیم میخوایم انواع تفکر رو فهرست 10-12 تایی داشته باشیم که حالا به چی جوات فکر کنیم. اینا همش اونجا انشالله میاد. و تلاعون علی العواقب، انسان از عواقب امور مطلع میشه. و استزادتون فی العلم، موجب میشه علم آدم زیاد بشه. وحیه وحیه خصلتون لا یعبد الله به مثلها، خصلتی است که خدا به مثل این خصلت عبادت نمیشه. بالاترین نوع عبادته. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فکرت ساعت خیر من عبادت سنت. دوستان یک کمی اینو دوبار گوش کنن. تفکر کردن یک ساعت از یک سال عبادت بهتر است. احتمال نمیدید رسول خدا مبالغه کرده باشن. بله آقا جواب بدید. بله آخه خیلیه، یک سال عبادت. احتمال بدید، خواهش میکنم. پیغمبر اهل مبالغه نیست. آخه باورش هم سخته. یه سال عبادت، کی تا حالا تو جمع ما یک سال عبادت کرده؟ یک سال عبادت به معنای خاص کلمه وقت نداریم ما 24 ساعت عبادت کنیم. تازه عبادت‌های ما معلوم نیست درست باشه یا نه. این حتما درستشه دیگه، و الا با یک سال عبادت غلط که فایده نداره که بفرماید. که دوستان تفکر کنن دیگه، در مورد همین تفکر کنن. یک سال همش روزه بگیری، یک سال همش نماز شب بخونی، روزه نماز جعفر طیار بخونی، قرآن رو هی ختم بکنی، هی طواف بکنی، زیارتنامه بخونی، یک سال، یه ساعت هم تفکر بکنی. سنگینه دیگه. آیون شاید از من از مردم افکار عمومی خبر ندارم، بعضی وقتا میپرسم، شما ببخشید مجبور میشید جواب آره یا نه به ما بدید. آیا ما واقعا تو فرهنگ عمومی دینیمون به تفکر همینقدر که پیامبر فرمودن بها میدیم؟ بله؟ اخ، یه نفرم بله نگفته، شاهد باشید. بعد ادامه میدن رسول خدا ولا ینالو منزلت تفکر الا من قد خصه الله به نور المعرفت و توحید و کسی به مقام تفکر کردن نمی رسد مگر خدا او را اختصاص داده باشد به او نور معرفت و توحید. مگه هر ام قمری میتونه تفکر بکنه عزیز من؟ مگه هر کرکیه؟ شما این حدیث ها رو برای من میخونید، منم سرم دارم پایین میدارم میام. آقا رو کجا دارم میه؟ شما ها بی نداره، شما بیاد اشکال نداره، من خودم دارم میگم. پس بریم تفکر کنیم. صبر کن آقا. الا من قد خصه الله به نور المعرفت و توحید. ارزش تفکر اینقدر بالاست. خواجه آقا اینو زودتر میگفتی حل شد معما. آقا معلوم شد که چرا ما اکثرا اهل تفکر نیستیم؟ بله دیگه، ما که بندگان اختصاصی خدا که نیستیم که. دو قرط و نیم مونم داشت باقی میموند. ما همین آدم های معمولی هستیم، عبادت های معمولی داریم. خب حالا پس این روایت رو تحویل بگیر. امیر المؤمنین علی علیه السلام می فرماید لا خیر فی عبادت لیس فیها تفقه ولا خیر فی علم لیس فیه تفکر ولا خیر فی قرائت لیس فیها تدبر. قرائت بی تدبر، علم بدون تفکر، عبادت بدون تفقه، تفقه از جنس تفکره، باید از مسیر تفکر رد بشه. تدبر همنشین و خواهر برادر تفکره و تفکر هم که خود تفکره. یعنی عبادت، علم بفرمایید، قرائت بدون تفکر فایده‌ای نداره. آیه قرآن رو میخون رسول گرامی اسلام، ان فی خلق السماوات والارض لآیات لأولی الالباب. داستانشو بذار بگم. گفتن یه خاطره از پیامبر گرامی اسلام نقل کن به یکی از همسران پیامبر. یه خاطره عجیب. گفت همه خاطرات پیغمبر عجیب بود. یک شب بلند شد به عبادت. حالا یه مقدماتی هم داره. بلند شد به عبادت. بعد نماز میخوند و بعد شروع کرد دفعی گریه کردن. اینقدر گریه میکرد در حال ایستاده محاسنش خیس میشد. صورت رو زمین گذاشت، زمین خیس شد. نمیدونم لباسهای حضرت خیس شد. تا موقع اذان صبح شد بلال اومد گفت آقا چرا انقدر دارید گریه میکنید؟ اذان شد بیاد بریم. حضرت فرمودن چرا گریه نکنم؟ این آیه نازل شد، ان فی خلق السماوات والارض لآیات لأولی الالباب. گفت حالا مگه این آیه چیه؟ فرمود ای بلال، وای بر کسی که این آیه رو بخونه درش تفکر نکنه. تفکر عشق آقا رو در آورده. احتمالا ما اصلا نمیدونیم تفکر چی هست، تجربهش نکردیم تا حالا. بعد رسول خدا میفرماد رکعتان خفیفتان فی تفکر خیر من قیام لیلتن. دو رکعت سبک، سبک نماز بخونی. سبک یعنی نه اینکه جلف، یعنی حالا دیگه نمیخواد یه پیاز داغشو زیاد کنی، سریع بخون، عادی بخون. سریع نه معنی با عجله ازش بدزدیم. رکعتان خفیفتان فی تفکر خیر من قیام لیلته، بهتر از یه شب تا صبح عبادت کردنه. چه دین ساده ای داریم ما، چه دین باحالی داریم، چه دین روشن فکری داریم ما، چقدر کلاس داره دین ما. در یک روایت دیگه می فرماید که من اینو قبل قدریشو برای شما خونده بودم در یک زبان دیگری، اما چون یه تعبیر زیبایی داره گفتم اینو براتون بخونم. التفکر و حیات و قلب البصیر. تفکر مایه حیات قلب بیناست. ما باید بازم به این برگردیم، تفکر چجوری گرایش های انسان رو احیا میکنه، اینو باید بهش برگردیم. شبهای قبل هم یه مقدار در موردش صحبت کردیم با هم. کما یمشی الماشی فی الظلمات به نور به حسن تخلص و قلت تربص. میفرماید یه کسی که داره راه میره تو شب تاریک نور نیاز داره، این چراغشه. تفکر که میکنیم مثل نور جلوی پاد روشن میشه، همجوری روشن میشه میری جلو، خطا دیگه نمی کنی، زمین نمیخوری، به در و دیوار نمیخوری، به چال و چوله نمیفتی. بازم روایات زیاده، آخرین روایت هم برای شما بخونم. میفرماید علیکم بالفکر، امام حسن مجتبی علیه السلام میفرماید علیکم بالفکر فانه حیات و قلب البصیر و مفاتیح و ابواب الحکمه. اعدام آقا، بس تموم شد. اعدام یعنی مخاطب اعدامه، بس که نه، مخاطب دیگه حسابش رسیده است. تو اگه بدون حکمت چه خبره؟ گفتن چرا به حضرت لقمان حکمت دادن؟ فرمود چون زیاد اهل تفکر بود، میخواستن بهش نبوت بدن، گفت مسئولیتش سنگینه. فرمودن خب پس ما حکمت میدیم. کان در حکیم ان یکون نبی، یا حکیم ممکنه پیغمبر بشه. حکیم کسیه که چشمه‌های معرفت از قلبش بر زبانش جوشیده میشه و جاری میشه، نخونده ملا میشه. حکیم میفهمه خدا چقدر حرفاش ارزش داره. حکیم نباشه میگه خب حالا چیکار کنم، نمیفهمه که این چقدر حرف قیمتی بود، مثل ماست میمونه. حکیم میفهمه میگه آه 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 عجب کلامی. فرمود یعلمهم الکتاب والحکمه، کتاب بهش یاد بده ولی حکمت هم بهش یاد بده، بفهمه تو کتاب ما بهش چی گفتیم، ولی قدر حرفای ما رو نمیدونه که. حکمت یکی از نتایج تفکره. تفکر خیلی ارزشش بالاست. اگر انسان به تفکر نپردازه چه خواهد شد؟ غارت میشه. شیطان از سبک زندگی که درش تفکر نباشه خیلی خوشش میاد. حالا من سه تا اصطلاح بگم یادمون بمونه. بدون تفکر علم ارزش نداره، بدون تفکر عمل ارزش نداره، کم داره. هم بگیم نداره هم بگیم کم داره. کم داره هم برای یه بعضی از احتیاط هایی که ممکنه یکی اصلا عقلشون نرسه تفکر بکنن. بدون تفکر علاقه ارزش کم داره. میفرماد مودت العوام که تنقطع و کنقطاع السحاب، یه ابرای پاره پاره هستن تو آسمون، یه دفعه میان و میرن. مودت عوام مثل اینا میاد و میره، نمیمونه. محبت پایداری نیست. چی دیگه برای انسان ارزش پیدا میکنه؟ مدل زندگی رو باید تغییر داد. مدل زندگی رو باید تغییر داد. نمیشه شما بنده اشتباه کردم. آقا اشتباه دیگه، آدم میتونه اشتباه بکنه. چش کار؟ بنده گفتم تفکر رو در سبد مصرف روزانمون اضافه کنیم. من اشتباه کردم. خب اعتراف میکنه چقدر بچه خوبی هستم به خدا. اینقدرش که خوب هستم که زندگی باید مدلش تغییر کنه. یه دونه تفکر به سبد بخواد اضافه بشه نیست. میفهمد مؤمن در هر نگاهش اینقدر با تفکر نگاه میکنه، مثلا مشغول مدام ذهنش تفکر درست. داماد آقای بهادینی به بنده میفرمودن که اومدم خونه دیدم بچه ها سر صدا شلوغ، گفتم بچه ها ساکت دید تو برو اون ور تو برو اون ور، درها رو کمی بستن. یه دفعه آقای بهادینی من نگاه کردم چیکار داری بچه‌ها رو؟ گفتم بابا من به خاطر شما میگم اعصابتو خرد کردن. اون نه من کاری ندارم، من تو عالم خودمم. اون نشسته بود اینجوری داشت فکر میکرد. تو که برنامه منو میدونی، من فکرامو میکنم. سر صدای بچه‌ها چیکار دارم؟ امام صادق علیه السلام میفرماد اکثر عبادت ابوذر تفکر بوده. یه مدل زندگی دیگه است، فدات بشن. ساده باهاش برخورد نکنیم. وقت اگر اینجوری بشه، چهار تا با هم دیگه، چهار تا کلمه دیگه حالا اختلاط بکنیم با هم دیگه. دعا یکی از وقتی ما فردا مرحوم شدیم دیگه، آقایی میخواست بعدم بگه که راه تفکر چجوریه، ما همین الان بگیم تو خدا نقدش بکنیم، شما هم شبای بعد نیومدین بی خیال برو تفکر بکن، ما که دنبال مغازه و اینا نیستیم که. دعا متن نیست برای تفکر، و بعدش تضرع هم پیش میاد، حالا اومد نیومد بعدم میاد، راه دوری نمیره. دعا متن نیست برای تفکر. من اصلا نمیدونم چرا ما دعا خوندن رو تبدیل کردیم به مراسم. نمیخوام حالا نق بزنم، آدم نقنقو نباید باشه آدم، آی به این نق بزن، مسجد چرا توش تفکر نیست، اون چرا حالا شدیم نقنقو. خیلی مجالس دعا با برکتن، یعنی با برکت تر از این مجالس دعا واقعا پیدا نمیشه، ولی ما نباید اشتباه بگیریم با مراسم دعا یه تشریفاتی باشه. دعا اصلا متنیه برای تفکر. ازتون التماس میکنم، تقاضا میکنم، به خدا وقتش نیست، ما هم کارگاه که درست نکردیم که، و الا به جای سخنرانی میرفتم دم در کفشاتون یکی یکی واکس میزدم، میخواستم بگی ای وای تو رو خدا فلانی دست شما درد نکنه. ببینید خواهش میکنم به جاش برو دعای مناجات شعبانی ابو حمزه صومالی کمیلو بشین متفکرانه یه بار بخون. اصلا یه بار تا حالا خوندی متفکرانه؟ دعا متن نیست برای تفکر، یه الگوه، مدل خیاطی میکنن، یه مدل میذارن روش قیچی میکنن، عالی، اصلا معرکه است، از اون بهتر اصلا نمیشه، پیدا نمیکنین تو عالم. زیارت جامعه رو خوندی متفکرانه؟ جای تفکره. زیارت امین الله ده برابر اون حجمش طول میکشه بخوای متفکرانه بخونی. گفت من یه زیارت امین الله بخونم بیام، آقا یک ساعت و نیم طول کشید. چی شد آقا؟ زیارت امین الله که شعرم خوندی وسطش، برای خوده روزم برای خود خوندی؟ گفت نه آقا، میخواستم رد بشم دوباره، این جمله بعدی از دستم رفت. نمیشه اصلا، واقعا آدم میفهمه زیارت امین الله رو یه امام خونده که هر ثانیه یک وصفی میگه که ما یه سال توش گیریم. محبتن لصفوت اولیائک، محبوبتن فی ارض که و سمائک. هر کدومو بخوای متفکرانه بگی یه سال توش گیری. خدایا من عاشق برگزیدگان اولیا از اولیاء تو باشم، خدایا من محبوب در زمین و آسمان باشم. اصلا میتونی اینو تصور کنی؟ تا حالا یه رچ رفتی تو آخرش یعنی چی؟ عادی شده باشه برات؟ شدم تفکر که کرد، ذهنشو که بس داد پیرامون یک مفهوم عمیق، بعد چی میشه؟ اینقدر تفکر میکنه، بعد این کم حجم میشه، میاد تو دلش یه گوشه قرار میگیره، فایلو میبندی میزی تو فایل روی مونیتور یه گوشه قرار میدی، ولی این یه دکمه نیست برای تویی که یه سال روش فکر کردی. حالا تو اینو یه چیزی میگی، یه چیزی ازش میفهمی، یه مستغرق شدنی درش داره حالتت که دیگران درک نمیکنن چه خبره. متن دیگری که برای تفکر لازمه خود قرآن با عظمته برای تفکر. جرأت نمیکنم خدا شده طرف قرآن برم. علامه طبا از خوبا حرف بزنم. علامه طباطبایی میفرماید که من در یک روزگاهی میشد یک صفحه از قرآن رو، یک آیه از قرآن رو فکر کنم، میفرمودن چند بار میخوندم هر بار یک مطلب تازه ازش دستگیرم میشد. شما اصلا فکر نکنی علامه طباطبایی هرچی از آیات قرآن فهمیده تو تفسیرش نوشته ها، اصلا از تفسیرش هم معلومه همشون ننوشته. گاهی یک کلمش یه سرفصل جدیده، یه سرفصل جدیده. بنده یکی از کلمات تفسیر المیزان رو یه بار برداشتم زیل یه آیه از قرآن، بعد توی جلسه مهمی از خوبان و علما بودن، رفتم اونجا گفتم من میخوام یک مطلب جدید درباره امام حسین بگم. آقا همه یه دفعه گوشاتیز شد، رفتم به امام حسین نداشت، من به مناسبت امام حسین می‌خواستم مطلب بگم. که آقای بچه طلبه این مطلب جدید آخه ببینید نکن دیگه، حکی نکن، دا نکن. آقا من از بر اومدم بالا، خوبترین خوبها تو جلسه گفتن همونجوری که گفتی جدید بود. البته من بالا منبرم آدرس دادم تو تفسیر المیزان، تو تفسیر المیزان نصف یه خطه ولی سرفصل یک علمه. تدبر در قرآن مگه ساده است؟ گاهی آیات قرآن آدمو میرقصونن، گاهی آدمو میلرزونن، گاهی آدمو میترسونن، گاهی نوازش میکنن، گاهی ناز میکنن، قوقاییه. من بحث رو تو این قرش تموم کنم، اصلا بی احترامی به قرآنه. چیزه قرآن سطحش بیاد پایین من تبلیغش کنم، بقیهش هم اینطوره، ولی دیگه قرآن خیلی پر رویه ازش حرف بزنم. متن دیگری که برای تفکر خوبه، متنهایی از روایات هستن که برای تفکر صادر شدن نه برای تعلیم، مثل خطبه شریف حمام، مثل برخی از خطب نهج البلاغه، مثل نامه 31 نهج البلاغه. اینا برای تفکرن، برای تعلیم صرفا نیستن. البته خب تعلیم یه مقدمه ابتدایی برای تفکر، در این تردیدی نیست. مثل وصایای رسول خدا به ابوذر، مثل وصایای امام صادق علیه السلام به هشام، خیلی سلسله هایی ما داریم، اینا سلسله هان. این سلسله ها رو واردش بشید، بعد متن قرار بدید برای تفکر خودتون. این هم دیگه آدرس، که یعنی بدون آدرس باقی نمونده باشیم. ادعیه، برخی از روایات، بفرمایید آیات کلمه قرآن، متن برای تفکر قرار بگیره. حالا ما انشاءالله اگر خدا خواست برای دلهایی که ارزش تفکر تو دلشون افتاده و تمنای تفکر رو، از یه طرف مسئله شون شده من میخوام به گرایش های خودم، به قلب خودم نفوذ کنم، علاقه هامو میخوام زیاد کم بکنم، باید مهارت تفکر کردن پیدا کنم، از یه طرف هوس افتاده تو دلشون که بابا این همه ارزش داره تفکر، ما خود چرا از این همه ارزش دستمون خالی باشه؟ انشاءالله یکی از عوامل تفکر شما مظلومیت ابا عبدالله الحسین باشه. نمیدونین کیا رو از صفر به صد رسونده، این که هیچی، اصلا این مثال نیست بخوای بزنی، کیا رو از منفی صد رسونده به من مثبت صد. صفر به صد چی؟ یه نمونش آقای حره. حرک هم ظلمه به ابا عبدالله حسین نکرد، حالا نمیگیم، بالاخره بخاطر اینکه عاقبت به خیر شد نوکرش هم هستیم، ولی هر تو نگه داشتی امام حسین و دشمن رسید. همون اول اگر نگه نمی داشتی یا هم دست می شدی، من عذرخواهی می کنم آقای هر، من نوکر شما، ما گرد قدمای شما هم رو سرمون تکونده بشه بابا خیلی کلامون رو آسمون می دازیم. ولی آقای هر شما 15 روز جلوتر برای امام حسین لازم نبود اصلا خودتو بکشید. برای حسین بودی اصلا شاید ورق بر میگشت. نگو دل هر رو سنگین نکن، نگو بسشه، آقاش بخشیددش، حرف نزن. خب پس یه همچی آدمی که اون طرف جوب بود چجور اومد این ور؟ امام حسین انداختش تو فکر. میدونی چیکار کرد؟ یه نهیب سرش زد، فرمود مادرت به عزات بنشینه. بعد یه نگاهش کرد، مردی جوابمو بده، میدونی که مادر من کیه؟ اومد جواب بده، سرشو انداخت پایین. اولش فکر نکرده بود داره چی میگه، بعد فکر کرد بیچاره شد، فکر کرد چی گفته خودش، گفت چه کنم حسین، مادرت فاطمه است. حسین فرمود برو دیگه کارت تمومه. ولی هر رفت و روش فکر کرد، خب اگه مادرش فاطمه است چرا شمشیر داری میکشی رو صورتش؟ تا ده روز به خودش هی پیچید هی پیچید هی پیچید. جواب مادرش اون دنیا چی میدی؟ هی پیچید. هی پیچید به خودش. روز عاشورا یه دفعه به پسرش گفت من همه فکرامو کردم، من میخوام برم طرف حسین. قربون فکرایی که آدمو به این نتیجه برسونه. عمر سعد ملعون بدبختم فکر کرد فکر کرد، اومد گفت حسین هر چی فکر میکنم نمیتونم از ری دست بردارم. اونم غلط فکر کردن. انشالله به غلط فکر کردن نیفتیم. خدا نجاتمون بده، راشم یادمون بده. ببینیم شبهای بعد میرسیم بهش یا نه. ولی هر فکر کرده امام حسین شب جمعه است، ما رو به فکر بنداز، ما رو به اون فکری بنداز که نتیجهش خودت میشی. میخوای سرمونم داد بزنی امام حسین؟ خونمون حلاله، داد بزن. لکل عطبا حتی ترزا. ما رو به فکر بنداز. حسین علیه السلام خیلی ها رو به فکر انداخته ها. داستان رسول ترکه رو شنیدی حتما، کتابچش رو چاپ کردن. من خودم چند سال پیش گفتم. خب بالاخره آدم هرزه‌ای بود و بذار بگیم دیگه، شب جمعه شب گداییه، شب توبه است، شب انابه است. تا بریم کربلا برای روزه، قبلش پاکمون کنه حسین. حسین ما رو یه شب به فکر بنداز. نمیدونم چجوری، ما رو به فکر بنداز. اهل همه چی بود رفت تو جلسه امام حسین، اینقدر بی آبرو بود. صاحب هیئت برگشت گفت که اینو بیرونش کنید از هیئت. گفتن آقا نزنه، این قد داره بنده. گفت این نوکر امام حسین نمیزنه. بیرونش کردن، ناراحت شد رفت. فردا صبح رئیس هیئت اومده در اتاق خونش رو میزنه، آقا رسول ببخشید اگه اومدی هیئت کسی بیرونت نمیکنه، بیا. برای چی دیشب اون برخوردو کردید حالا این برخورد؟ آقا رسول کاری نداشته باش، تو بیا دیگه، ما اشتباه کردیم، تو چی کار داری؟ نه باید بهم بگی دلیلشو. اونم مشتی بود، لوتی بود، قلدر بود، به قرورش برخورده بود. گفتن که گفت بهش که آقا رسول ببین من دیشب یه خوابی دیدم، از من نپرس چی بود، تو بیا. گفت باید خوابو بگی. گفت آقا رسول نپرس از من، خواب یکمیش خوب نبود، نمیخواست بگه. گفت نباید بگی. گفت راستش دیشب خواب دیدم خیمه حسین تو کربلا تنهاست، محاصره شده، میخوان برن طرفش، یه سگی نمیگذاره. آقا رسول ببخشیدا، اون سگه هیکلش سگ بود، چهرهش چهره تو بود. گفتم تو سگم باشی یا شاید سیمت وصله، بالاخره به یه درد خیمه حسین میخوری، ما رو ببخش بیا. میگه آقا رسول نشست، گفت بالاخره ما رو به عنوان سگ خودشون پذیرفتن. گریه کرد، عوض شد، شد یه آقا رسول دیگه، شد یه پارچه ماه. اون عالم بزرگوار خونش روزه گرفته بود، یک گریه کنی شده بود برای حسین، یک نماز خونی شده بود. یک گفتن آقا رسولم خبر کنید، پیداش نکردن. تو تاریکی یه جلسه دیدن آقا رسول دستاشو باز کرده تو جلسه، هی راه میره میگه مادر مادر کجایی مادر. آتیشی انداخت به جون جلسه. بهش گفتن که کی بهت آدرس داد؟ مادر مادر چرا میکردی؟ ما پیدات نکردیم صدات بزنیم. گفتی شب مادرم فاطمه زهرا رو خواب دیدم، فرمود فلان جا روزه است، ما هم هستیم، دوست داریم تو هم باشی. گفتم مادر ما آدرس نداریم. خانم آدرس دادن. اومدم گفتم مادر کجا نشستی گریه میکنی برای حسین؟ حسین ما هم به فکر بنداز، ما هم به فکر بنداز. آماده اید برای روزه؟ حسین تو با هور این کارو کردی، با زینب چه انتظاری داری که آتیشش نزده باشی؟
وقت بچه های زینب میان میخوان برات هلاک بشن بمیرن برات، ما میخوای بگی نه این بچه ها مگه طاقت میارن همچین بغض کردن؟ آقا جون اجازه بده. فرمود نه، شما برید پیش مادرتون، مادرتون رو مراقبت کنید. با گریه اومدن پیش مادر، مادر زینب، آقا ابو عبدالله الحسین سخن شما رو زمین نمیندازه، یه چیزی بگو، یه چیزی بگو حسین ما رو بپذیره. یه دفعه صدای نحیفش رو زینب بلند کرد، گفت برید به حسین بگید زینب گفته. اومدن صدا زدن، مادرمون زینب گفته باید فدا بشید. گفت هرچی خواهرم بگه. علی لعنت الله علی القوم.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، ضلع شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان، تلفن تماس 66 49 12 02، شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.